خفته، سحر شده خفته است. اما این زشت بیدار میتونی به این نقطه برسی که اینو نپذیری. خب اگه بخوای اینو نپذیری باید امید داشته باشی که این یه روزی بیدار میشه، پس تلاش کن که این بیدار شه. امید به بیدار شدنش، امید رسیدن به اون جمهوریه، باعث میشه که شما این قدرت بهت به لحاظ ذهنی منتقل بشه که میتونی وضع موجود رو نپذیری. پس نکتهش اینجاست، وضع مطلوب در آینده نمیدانم کی رو تبدیل به متد و سبک زندگیت میکنی برای حال توسط رسانه‌های بیگانه در نزد مخاطب.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم با برنامه ساعت 24:01 رو پیگیری بفرمایید.
ساعت 24
یک دقیقه
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام، شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما به دنیای شناختی قدم گذاشته اید و در هوایی تازه نفس می کشید. نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، مستحضرید فصل اولین برنامه که با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم و شاخه های منبعث از آن البته در بستر رسانه به پایان رسیده و نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمع شما رسید. بر آنیم تا آغاز سری جدید ساعت 24:01 که با محتوا و ساختار متفاوت به زودی پخش خواهد شد در چند برنامه آینده به مرور مختصر موضوعات فصل اول بپردازیم. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید. در برنامه چهارم آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک، پژوهشگر بیانیه گام دوم انقلاب، راجع به مهمترین تکنیک های فرق برای نفوذ با تأکید بر ساحت شناختی در رسانه گفتگو کردند. با هم به قسمتی از این برنامه گوش میکنیم. دکتر سید مهدی رفیعی راد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که مستحضرید حوزه علوم شناختی یک علوم جدید و اشباع یافته از عملیات روانی و حوزه های فکری هست. فرق و نهلهای مورد نظر که اشاره میکنید، اینها به خودی خود از این موارد استفاده نمیکنن. ما باید نگاه کنیم ببینیم منشأ تولید فرق و نهلهای انحرافی کجاست. سرویس های اطلاعاتی در جنگ جهانی اول بنا به اشتهاری که وجود داره، اتاق فکری در خود انگلستان تشکیل میشه برای اینکه بتونه افکار عمومی رو مدیریت بکنه، هم مردم انگلیس و هم صحنه نبرد رو. این اتاق‌های فکری که معمولاً وابسته به حاکمیت‌های جهان استکباری هستند و در سرویس‌های اطلاعاتی اینها که فرق و نهل به قولی تولید میشن و به کشورهای شرقی بیشتر البته تجویز میشن، اونها هستند که در تحریزیاشون از علوم شناختی برای پیشبرد مقاصد و اهدافشون استفاده میکنند. خب مستظرید که علوم شناختی یا جنگ شناختی یک پدیده نوعی هست. مواجهه با پدیده های نو هم کار دشواریه، چون شما باید بیایید و ابتدا قلمرو این پدیده رو بشناسید، خود پدیده رو از حیث ابعاد مختلفش شناخت پیدا بکنید، اینکه نوع عملش به چه شکلی هست، یعنی پایه عمل اون چجور اتفاق میفته. یه جای شما در حوزه علوم نظامی اشاره میکنن که مثلا هواپایه است یک طرحی، یک عملی در طرح‌ریزی های نبرد هواپایه است، یکی میگه دریاپایه است، نه زمین پای است، ولی همه اجماع دارن که تا پرچم نیروی زمینی جایی زده نشه خب اونجا تصرف و فتح حاصل نمیشه. در حوزه جنگ شناختی اساسا این نگاه رو نمیتونیم داشته باشیم و نمیتونیم مقصدی براش ببینیم، چون فرایندیه که بر هنجارها، باورها، نگرشها که در نهایت به رفتارها منجر میشه، اونچه که باعث میشه شناخت مخاطب مورد هدف نسبت به اهداف از قبل تعیین شده تغییر پیدا بکنه. مثال عرض بکنم، جماعتی در دانشگاه تهران از روی پرچم آمریکا و انگلیس رد نشدند، جماعت قابل توجهی. دانشجوانی که اومدن رد بشن همشون هو کردن. اینا کی هستن؟ اینا دانشجوان، یعنی در جامعه نخبگانی دارن ورود پیدا کردن، از جامعه نخبگانی حساب میشن و از اساتید همین دانشگاه هم به همین شکل. خب اینا رد نشدن، چه اتفاقی افتاده؟ یک عملیات شناختی روی اینها به صورت مؤثر عمل کرده. ببینید این اتفاق در چه کشوری، در چه اقلیمی میفته؟ در اقلیمی که صاحب این پرچم مهمترین جنرال نظامیش رو که حافظ امنیت اون کشوره از اعیان و از اظهار عموم به شهادت میرسونه. بعد دانشجوی این کشور به جای اینکه نسبت به این مسئله، نسبت به این کشور انزجار قلبی داشته باشه، میاد به شکل مدافع در یک مقاومت مدنی ظاهر میشه. نوع جذب و عضوگیری فرقه ها بر اساس یک سری گامبندی اتفاق میفته. گام اول اینها از آدم های اصیل اتفاق نمیفته، یعنی آدم هایی که اصیلن در دینداری و حالا یک مسلمان متعصب باشه یا یک مسیحی کاتولیک متعصب، هیچ وقت سراغ اینها نمیرن. سعی میکنن کسانی که ریشه های تعلق خاطر فرهنگی از باب اعتقادی رو ندارن اونها رو جذب کن. الان اتفاقی که داره در این فرقه ها میفته، شما مخصوصا وقتی میبینید مثلا دراویش، خب کسایی که علاقه مندن، من صحبت کردم متوجهم نبودم، این طرف داشت از جلسات و اینا تقدیر میکرد و چقدر خوب و مثلا آجا این چقدر خوب بود و چقدر معنوی بود و من ابتدا فکر کردم مثلا به یه حوزه علمیه ای رفته، بعد آهسته آهسته فهمیدم اونجا نیست، فکر کردم یه مؤسسه فرنگیه، بعدم ما فهمیدیم که نه، این جمع این دراویشه. خیلی جالب بود برام فرصت رو از دست ندادم، از باب مطالعه میدانی شروع کردم صحبت کردن، متوجه شدم اینها از رویکردهای خیلی جالبی استفاده میکنن. مثلا یک سری در تقدس سازی، اینکه تنها یک راه واحد، یک راه سعادتی که بی مثال هست، که همین هست که اینا رفتن، اون رو البته جلوه میدن. بعد خیلی جالب از قرآن، شریعت، از چیزهایی که حوزه شعائر اسلامی، نمادها رو دارن استفاده میکنن. در حوزه شناختی، دستگاه ادراکی کسی میتونه این فهم رو به صورت کامل داشته باشه که نگاه، به قول تعبیر دانش اطلاعاتی غربی ها، اینوستیگیت، یعنی تحقیقات در کل داشته باشه، نسبت به کل مسئله یک تصور درستی داشته باشه که بتوانه این جزء در کنار این تصویر تابلو کلی رو درک کنه.
ساعت 24:01، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. حیات فرقه ها در گرو ایجاد ناهماهنگی شناختی در مخاطب است که در نهایت باورهای او را تغییر می دهد. فرقه سازی ابتدا به ساکن یک پایه تردیدی و یک پایه شکی نسبت به بخشی از کارکرد دین، اجتماع، سیاست، فرهنگ، امنیت و اقتصاد دارد. در این بخش صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی را با هم می شنویم.
ما در حوزه فرق و نحل، البته شاید خیلی نشه بسیط بازش کرد، اما در حد خیلی محدود اگه بخوایم بهش بپردازیم، ببینید، فرق سازی و نحل سازی، ابتدا به ساکن یک پایه در واقع تردیدی و یک پایه شکی داره. نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از کارکرد دین، اجتماع، سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتصاد، که ما در مجموع بهش میگیم شرایط موجود، به نسبت کارکرد استدلالی که یک فرد در درون ذهن خودش داره که منبعث از سه اتفاقه: قلت اطلاعات، اشتباه در برداشت و مسموم بودن فضای دریافت. این سه تا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره، یک پایه تردیدی ایجاد میکنه. فرقه معمولا روی اون پایه تردیدی شروع میشه. جزء متغیرهای پیرامونی مستقله که میاد یک فرایند مستقل جدی قابل تغییر یافتن رو در ذهن مخاطب یا در ذهن اون آدم یا در ذهن اون هوادار یا هر چیز دیگه رو در واقع میاره و در واقع میکاره. وقتی که این فضا شروع میشه به انجام شدن، اولین کاری که میکنه از مهندسی سازه‌های ذهنی برای به هم ریختن یک الگوریتمی که طرف بهش رسیده در واقع استفاده میکنه. یعنی چی؟ به زبان کامپیوتر اگر بخوایم بگیم، فرقه میاد مبانی خودش رو از صفر تا یک شروع میکنه، نه صفر و یک گیری. البته وقتی که این فرایند تکمیل شد، خروجی میشه طرف صفر و یک به مسئله نگاه کنه، دیگه طیفی نگاه نمی کنه. برای همین جمود ذهنی، جمود برداشتی، جمود دریافتی در واقع اتفاق میفته. خب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اساسا قلت اطلاعات داره. اما یه نکته خیلی مهمه، این قلت اطلاعات معمولا به واسطه اطلاعات شیرین پر میشه در ذهن اون کسی که میخواد جذب این فرایند بشه. یکی از تکنیک‌های بسیار جدی است در حوزه علوم شناختی، یعنی میان با استفاده از اطلاعات شیرین و اطلاعات ترش، اینها رو به گونه‌ای به مرحله استنباط کردن از این فضای معکوس می‌رسونند که طرف راهی جز رسیدن به سعادت از این مسیر پیدا نمی کنه. این خیلی مهمه. میان شروع میکنن به در واقع یه فرق سازی تحت عنوان فرض کنید یه بخشی از مثلا تصوف. از اون طرف میان یهو پای امام زمان رو میکشن وسط به این معنا و از این در واقع شروع میکنن به طراحی کردن، از نامگذاری دولت گرفته تا برداشت من قطعا جز اون 313 تا، حتی اگر مثلا فرض کنید شما نخواهید تو این فضا. یا از اون طرف شما میبینید که ما مقدمات این فرقه و نهل سازی رو میتونیم حالا بیسش رو توی بابیت و بهائیت و اینها در واقع ببینیم و این اتفاقات پیرامونی که میاد رخ میده. چهار اتفاق رو اینجا میاد حاصل میکنه. علوم شناختی وقتی که رسانه رو وارد میکنه این چهار اتفاق حاصل میشه. یک، ایجاد یک تصویر کاملا رحمانی و روحانی از فضای اون فرقه‌ای که میخواد بیاد و شروع به جذب کنه. رسانه ها میان این رو شروع میکنن و انجام دادن. این اولین اتفاق. دو، ایجاد سازه‌های پشتیبانی، همیاری، همکاری و همخوانی با اویی که میخواهد عضو بشود در این فضایی که تحت عنوان فرقه اون اهل ازش استفاده میکنه. این قاعده دومه که در واقع میاد تو این فضا توسط رسانه ها میاد در واقع بیان میشه. قاعده سوم، مبنای رسیدن به نتیجه رو میزان تقرب، میزان در واقع تلاش اون فرد در قرار گرفتن از مرحله کنج تا عزل یا در میدان یا در وسط یا در دایره مرکزی تعریف میکنند. خب این خودش یه فرایند بسیار پیچیده ای رو داره. و گام چهارم اینه که شما حتما باید وارد فضای اکت بشید. حالا بنا به جنس فرقه، بنا به جنس نهله، مدل اکت متفاوته. یه مدلشون میان توی پاسداران با اتوبوس میزنن خلق الله رو زیر میکنن، یه مدلشون کلا همه به هم محرمن حتی اگه خلافش ثابت بشه، یه مدلش هم میبینید مثلا سر از فرض کنید موضوعات ایکس و ایگرگ در میارن. خب علوم شناختی اینجا چیکار میکنه؟ زاویه منفیش در واقع عرض میکنه، سعی میکنه شناخت افراد رو نسبت به این افراد و نسبت به این سازمان و سازه به گونه ای طراحی بکنه که به عنوان مفر یا به عنوان محل امن یا به عنوان راه حل بروز مشکل ترین مشکلی که الان بهش خورده قلمداد بکنه. برای همه که خواستگاه عمدتا خواستگاه امنیتی می شود. چرا؟ چون میخواد چیزهایی رو تغییر بده که تهش به اردوکشی ختم خواهد شد. لزوماً اردوکشی خیابونه نیست، خیلی وقتا اردوکشی ذهنی برای زدن پایه‌های هویتی اون دین، مکتب، اراده یا ماهیت مرکزی یا اون دال مرکزی یه مملکت تلقی میشه.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی ساعت 24:01. کلام نهایی برنامه چهارم اینه که حوزه علوم شناختی چه در حوزه سلبی و ایجابی رابطه مهندسی شده بین عقل و قلب رو به گونه‌ای طراحی می‌کنه که یا ایجاد خلأ می‌کنه یا ایجاد تراکنش مازاد ظرفیت فرد. یکی از روش‌های جذب مخاطب در رسانه‌ها ایجاد این تصور است که اطلاعاتی داریم که شما به هیچ وجه جای دیگر پیدا نمی‌کنید. با این شیوه مخاطب را پای رسانه خود میخکوب میکنند. رسانه‌های بیگانه در استفاده از این شیوه با هم رقابت میکنند.
درود بر شما همراهان عزیز. برای شنیدن اخبار بدون سانسور لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها باخبر شوید.
به همکاری های دیگری هم به هر حال در جاهای دیگه در بوسنی، در عراق به صورت البته غیر مستقیم صورت گرفته بین سپاه و ایالات متحده. مطلبی امشب در سایت بی بی سی منتشر خواهد شد در مورد همین.
خانم مهداد مشایخی از واشنگتن با ماست. مهداد، درباره این گزارش فارن پالیسی و نقش راه آمریکا برای کاهش تحریم ها بیشتر توضیح بده.
ورود تمام قد چین به ایران با امضای این قرارداد، سند 25 ساله برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.
با وجود این، گردانندگان سپاه پاسداران در مقاطعی از عمر 40 ساله این نهاد با دولت مردان آمریکایی تماس‌های پنهانی برقرار کردند.
با این شیوه طیفی از مخاطب را که اغلب نخبگان و فعالان گروه‌های اجتماعی هستند جذب خود می‌کنند. به این شگرد اصطلاحاً اطلاعات شیرین بهانه‌های ترش می‌کند. نکته مهم در این شیوه این است که مخاطب اطلاعات رسانه بیگانه را با اشتیاق می‌شنود و بعد از زبان خودش برای گروه‌هایی که تحت تأثیر او هستند به کار می‌برد. این روزها اطلاعات اقتصادی که از این رسانه ها گرفته می شود گاهی میان مردم دست به دست می شود.
در وضعیت رو به افول اقتصاد ایران، ارزش هر دلار پایین ترین ارزش خود را تجربه می کند.
پیش بینی های نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصاد ایران همواره با نقد ها و واکنش های زیادی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور همراه بوده و در بسیاری موارد با دید شک و تردید به آنها نگاه شده است.
برای نمونه اگر قرار چنین رشدی به دست بیاد، حاکمیت میبایست منابع بسیار زیادی رو در اختیار داشته باشه، میبایست تنش زدایی بکنه، میبایست صادرات واردات افزایش پیدا کنه، بازرگانی خارجی ایران گسترش پیدا بکنه. حال اینکه چنین شرایطی وجود نداره.
استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم همراه ما بودید.
فردی که این اطلاعات را می‌گیرد از داشتن آن لذت می‌برد، اما استفاده از آنها عموماً برای یک حرکت سلبی یا اعتراضی است.
شاهد اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی در ایران هستیم. باید شاهد ادامه این اعتراض‌ها باشیم.
همه راه‌های دادخواهی و عدالت‌خواهی مسدوده.
مهمترین کارکرد علوم شناختی در حیطه شیوه‌های تولید محتوا برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطب و انتخاب مجراهای انتقال پیام با توجه به دگرگونی‌های فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی تمرکز بر رسانه و نحوه گزینش آنهاست. در برنامه پنجم آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر مصطفی آجرلو، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، راجع به نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت صحبت کردند. و اما نظر دکتر مصطفی آجرلو از فراگندهای علوم شناختی در ذهن.
ببینید، بحث علوم شناختی چند سالی خیلی داره گفته میشه راجبش. داریم راجب چیز مهمی صحبت میکنیم و این جزء علوم جدیده، باید آشنا بشیم، ما هم باید مجهز بشیم، دیگران در این کارو میکنن، ما هم باید بیم کار انجام بدیم، بیام توی مسیر قرار بگیریم. در فرایند علوم شناختی هم همه اتفاقات در ذهن میگذره و اون ذهنه که فرمان میده به بدن و آدم ها شروع میکنن به رفتار کردن. حالا چه بخوایم بگیم منش عادتی آقای پیروردیو، چه بگیم مثلا تعریف کنش بر اساس معنا که آقای وبر میگه، که من راجع به کنش معنا خیلی حرف دارم و دوست دارم راجعش صحبت بکنم، که میگه معنا انسان ها رو به کنش وامی داره. ببینید، اون اتفاقی داره در ذهن میفته در یک جامعه فرهنگی که اون فردی که داره تو رو هدایت میکنه خودش پیامبره دیگه، اون اساسا مأمور تبلیغ شده، این بلده که چجوری تبلیغ کنه که مأمور تبلیغ شده اگر ناآگاه بود که این نتونسته این اتفاق رو رقم بزنه. اما میتونیم راجع به اینم صحبت بکنیم که ببینید، و البته باز جلوتر هم بریم خیلی به نظرم جذابتر میشه. ما میبینیم مثلا یک سری از مشکلات فرهنگی رو و فکری رو، همین مشکلاتی که الان دورش حرف میزنیم و اینها رو هم دارم طرح میکنم به نتیجه برسم ها، یه جایی میرسه پیغمبر انقدری زحمت میکشه، تلاش میکنه و خدا بهش میگه خودتو تو زحمت ننداز، چه خبره؟ ایشون که دیگه خاتم الانبیا و الاوصیاس. یعنی ببینید یه مجموعه ای از اتفاقات باعث میشه که یه شرایطی در فضای فرهنگی و فضای رفتاری جامعه اتفاق بیفته و اینا حتی در محیط ابلاغی و فرهنگی شخصی یا نام پیامبر هم اینا در مسیر قرار نمیگیرند. بعد این که دارم میگم بعد بریم ببینیم که آقا چه اتفاقاتی قبلش افتاده و آیا ما میتونیم انتظاری داشته باشیم که در شرایطی ما داریم کار رسانه‌ای انجام میدیم و رسانه‌های موجود دارن کار رسانه‌ای انجام میدن، همه بیان مثلا ما به یه جامعه مطلوب برسیم، بعدم راجع به فرم حرف نمیزنیم، ما راجع به معنا داریم حرف میزنیم. حالا همه بیان اینجا مثلا در شب‌های قدر شرکت بکنن، مراسم مثلا میلیونی داشته باشیم یا راهپیمایی 40، اینا میتونه اینا چیزهایی داشته باشه راجع مثلا اینا فرمی اتفاقاتیه، خیلی هم ارزشمنده ها، خیلی هم خوبه، اما راجع معنا داریم صحبت میکنیم. اون معنایی که باعث میشه آدم ها در اون لحظات حساس اون انتخاب درست رو انجام بدن، معنا اون چیزیه که اصلا شاید به اگه ما حتی به مبانی دینی چون راجع به نقشی نسبت کنیم، شما وقتی راجع به در متون زیارت نما وقتی که به محضر عین میرسید میگه که انتم فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، ببینید میگه نقش رحم و صلب و اون غذایی که تو خوردی در فهم معنای تو اثر بخشه. این میخوام بگم که نمیشه ازش تعریف به یه لقمه غذا کرد، به یه مقصد کرد، نه نه نه، به نظرم خیلی متفاوت تره. برای همین وقتی که ما اینجا مواجه میشیم با پیام ها، اتفاقا اون معنایی که من مد نظرمه تعریفش اینه، اما اصلا تعریف وبری میگه که انسان ها رو فاعلان مختاری ببینیم که معنا اینا رو به کنش وامی داره. یعنی چی؟ ببینید من مثلا مفهوم مادر برای من مفهوم مقدسیه، در جهان معنای مادری معنای روشنی. حالا یه نفر یهو همیشه پای مادرش میبوسه، کار بدی کرده؟ نه. بعد یکی میره پای پادشاهی رو میبوسه، میگن چقدر آدم ذلیلی هستی، یه کار انجام داده ها پای نفر رو بوسیده. معنا خیلی متفاوته. به قول یکی دیگه دوستان بازیم مثال کوچیکتر میگفتش که اینا که به هم بیه تو خیابون راه نمیدن، بعد تو میخوای بپیچی میپیشن جلوت، بعد کافیه مثلا در ماشینت باز باشه یا مثلا یه خانم محجبه چادری داشته شلو، این میاد مثلا تا به تو تأکید نگ یادت نندازه که در ماشینت باز نشه، این اصلا نمیکره، کنارت رد نمیشه، مقید میدونه خودشو، بس معلومه معانی اعتقاد داره. ببین من تعریف من از معنا اون معنایی که انسانها رو به کنش ما میداره، ولی مسیرش این مسیری که ما بتونیم با تعریف علوم شناختی الان از نقطه A شروع کنیم بعد نقطه B و نقطه C به نتیجه نیست، این شکلی نیست.
با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 30035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. رسانه ها در فرایند جهانی شدن باعث سردرگمی یا بحران هویت میشن، در حالی که در الگوی دینی همیشه تابلوها و راهنماهایی وجود داره که فرد میتونه مسیرش رو به راحتی طی کنه. تا تأثیر علوم شناختی در دین و تأثیر سازه‌های دین بر علوم شناختی دو مقوله متفاوته که با صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی به عمق تفاوت اون پی می‌بریم. با هم بشنویم.